بسم الله الرحمن الرحیم. اشکال کردن مرحوم محقق عراقی، مرحوم آقای آزیا. البته من کتاب مقالات زیرم نیامد که از کتاب مقالات خط یعنی قلم خود ایشون ببینم. این که نقل میکنم از تقریرات و این یه مقداری هم صلاحه، به جهت گاهی آدم اگر یه خورده نسبت به مطالب یه خورده کم و زیادی که برخلاف ادب رفتار کرد، اگه طرف حسابش مقرر باشه خیلی ضرری نداره. طرف حساب خود مرد بزرگ باشه خب مناسب نیست. حالا علی کل حال من این مطلب را از تقریرات نقل میکنم. چهار اشکال ایشون بر معنای حرفی مرحوم میرزا که عنوانش رو کردم بر ایجادیت، لیکن یکیش مربوط به ایجادیت نیست و اصل معنای حرفیه، قطع ندارم ایجادیت و غیر ایجادیت. عنوان اشکال رو در ایجادیت کردم، چهار اشکال. اشکال اول اینجور میگم، این که هر ایجاد موجد معناشه و معناش هم عبارت است از ارتباط بین مفهومه، هست موجد این هست. دیگر ما سؤال میکنیم از شما که اگر این رفت و این خصوصیت موجود میشه از طرف هر، یک سؤال واضح به این که کسی که این جمله رو استعمال میکنه و مفاهیم رو تصور میکنه از دو حال خارج نیست. این در اولین مرحله تصور که تصور میکنه مفهوم موضوع و محمود، سیر و بصره، این هر که ملاحظه میکنه از اول ملاحظه میکنه مرتبط یا غیر مرتبط، از دو حال که خارج نیست. اگر ملاحظه میکنه مرتبط، پس حرف که کار است که دیگه ایجاد ارتباط بکنه، ایجاد ارتباط تفصیل حاصله. و اگر ملاحظه میکنه این دو مفهوم طرفین رو غیر مرتبط و خودشون رو مستقلن، قطع نظر از جهت ارتباط غیر مرتبط ملاحظه میکنه، معنای ایجاد ارتباط در شیعی که وقع غیر مرتبط مرتبط کردنش، بعد حرف بیاد ایجاد ارتباط بکنه و این دو مفهوم متحقق غیر مرتبط رو این رو مرتبط بکنه، این معناش اینه که شیء ینقلب اما وقع علیه، واقع بود مفهوم به یه جور منقلب شد جور دیگه. پس این ایجاد کردن حرف رو معناش رو گرفتیم رفت و حرف هم موجود این معنا شد. میگیم موجود این معنا شد در کجا؟ در معانی که مفاهیمی که در ذهن متکلم یا در ذهن سامع، فرق نمی کنه، در ذهن متکلم یا در ذهن سامع، این مفاهیم تحقق غیر مرتبط یا تحقق مرتبط. اگر تحقق غیر مرتبط ابتداعا و اون میخواد تحقق مرتبط، بعد اون هم ایجاد بکنه، ایجاد امر حاصل این محاله بلکه به تحصیل حاصله. و اگر تحقق غیر مرتبط، اگر غیر مرتبطه، معنا این که ایجاد ارتباط میکنه یعنی این مفهوم یه جور بود وقع یک جور منقلب شد جور دیگه، شیء لا ینقلب اما وقع علیه، مگر اینکه یک چیز دیگه داره. به این که بگیم اول که این مفهوم رو تصور میکنه و اون مفهوم محمول رو تصور میکنه، بعد که میخواد ارتباط رو حرف ایجاد کنه، معدوم میکنه این دو مفهوم رو از ذهن، اون وقت ایجاد ارتباط یعنی یوجده بعدا مرتبطن، این امر معقولی. خب پس اون دو شکل که غیر معقوله، تحصیل حاصل اول یوجد و مرتبطن بعد معذالک حرف ایجاد ارتباط بکنه، این تحصیل ایجاد موجود و تحصیل حاصل محال. بخواد با موجود بشه غیر مرتبط، همین موجود غیر مرتبط رو بعد ایجاد ارتباط بکنه، یعنی شیء رو منقلب بکنه اما وقع علیه، این هم که محاله. پس اون صورتی که معقوله چیه؟ این که بگیم شخصی که میشنوه مثلا یا کسی که تصور میکنه، اول یک مفهوم مستقلا تصور میکنه، بعد دیگری رو، هست در اون مقامی که میخواد ایجاد این ربط رو بکنه، در اون مقام این دوتا رو معدوم میشن، آنما معدوم میشن و یوجد این مفهوم مرتبط. من الاول. این مطلب معقوله، استحاله نداره، لیکن خلاف ضرورت و وجدان هر کسی. هر کسی که موضوع و محمود رو میشنوه، به معنی حرفی رو میشنوه، تو ذهنش یه آنما ازش این دو تا مفهوم محو میشه، یه مفهوم دیگه ایجاد میشه، این که بلا شبهه نیست اینطور. پس صور متصور سه صورته: یا ایجاد ارتباط در مفهومین مرتبطه، این برگشتش به تحصیل حاصله، یا ایجاد ارتباط و برگردوندن مفهوم غیر مرتبط رو برگردوندن و مرتبط کردن، این انقلاب شیء اما وقع علیه، این محاله. صورت سوم این که حرف ایجاد میکنه، یعنی اعدام میکنه مفهوم رو از ذهن متکلم یا سامع، از ذهن این معدومش میکنه و یوجدها در این مرحله، یوجدها من اول مرتبطن. این مطلب معقوله لیکن خلاف ضرورت و وجدان، و هر کسی قسم حلف عباس میخوره که این دروغ همچی در ذهنش نیست. پس این اشکال اول به ایجادیت حرفه. بله، اشکال دوم اینه به این که لازمه این که حرف معناش ایجادیت باشه، در این که میگیم حرف از خصوصیات مقدمه، معنای حرفی از خصوصیات مقدمه و منبعه یا هرچی مسلطه معناس و مفهومه، که خصوصیتیست مقدمه مفهوم. میگن لازمه ایجادیت با التزام به این حرف لازم میاد یک چیزی که در سه مرتبه متقدمه، فرضش بکنیم در سه مرتبه متأخر، یا شیئی که به برهان برای شما و برای شما بیان میکنیم که این شیئی در مرتبه سومه، بعد اعتبار به فرضش کنیم که همین شیئی که سه مرتبه متأخره در مرتبه سابق، فرض سابق لاحق و لاحق سابق. توضیح ذالک. میگن هیئت وارد بر ماده کلام میشه، مثلا هیئت اضافه، قیام زید، گندم، فرض بفرمایید که گندم فلان جا که گندمش خوبه، یک جایی که گندمش خوبه، گندم کجا؟ گندم اصفهان. این هیئت اضافه‌ای که بین گندم و کلمه گندم به اصفهان هست، این هیئت خودش وارد بر هیئت، وارد بر ماده است دیگه، قهرن به حسب میزان طبیعیت تأخر طبیعی داره از ماده. پس این هیئت بعد از ماده، ماده بعد از مدلوله، به اعتبار این که ماده فرض کنید گندم یا اصفهان، این دوتا دلالت میکنن بر چی؟ بر یک معنایی. شأن دال اینه که متأخر باشه از مدلول. پس این دال بر شیئیه، دال بر شیئی، اون شیء رو در مسئله سابق این یکون رو کاش کن ان و دالن علیه. پس هیئت متأخر از ماده، درسته؟ ماده متأخر از مدلولشه که معنای اسمی، معنی اسمیه در مسئله سابق دال بر اونها هست، دال متأخر از مدلوله، ماده متأخر از معنای اسمی، هیئت متأخر از ماده، به جد هیئت عارض بر ماده میشه، هیئت اضافه وارد بر دو کلمه گندم و اصفهان میشه. خب هیئت متأخر از ماده، ماده متأخر از مدلول، این هیئت هم یکون موجدن للمعنا، معنای موجده یعنی علت دیگه. پس معنای حرفی یکون متأخرن عن الهیئه و متأخرن از معنای اسمی به چهار مرتبه: اول معنای اسمی، بعد ماده داله بر او، بعد از ماده داله بر او هیئت عارضه بر اون ماده، هیئت اضافه. هیئت اضافه هم بعد از او چیه؟ بعد از او معنای حرفی است. بجاست فرض اینه که هیئات موجود معنای حرفی هستن، حرفی معنی حرفی که سابق نیست، این علته. پس این چهار مرتبه متأخر شد، یا سه مرتبه معنای حرفی از معنای اسمی متأخر شد، و به ما این که معنای حرفی مقدم معنای اسمی، منبعشه و مقدمشه، منبع و مقدمشه باید در مرتبهش باشه. فلازمش اینه ما یکون و متأخرن به سه مرتبه یا به چهار مرتبه، که حسابش نکردن سه مرتبه تأخر میشه یا چهار مرتبه تأخر. معنای اسمی، ماده دال بر معنای اسمی، بعد از او هیئت وارده بر ماده، بعد از او وجود معنای حرفی. این معنای حرفی که در مرتبه چهارمه، هم در مرتبه چهارمه به یعنی معنای ایجادیت اینه و به مقتضای ایجادیت در این مرتبه چهارمه و به مقتضای این که مقدم مفهوم اسمیه در مرتبه مفهوم اسمی در اون مرتبه اوله فیلزم ان یکون ما فی المرتبه سابقه این همیشه لازمش اینه ملتزم بشیم در مرتبه متأخرات به چند مرتبه یا ما هو متأخرون به چند مرتبه این معخوضه در مرتبه سابقه و در اون مرتبه موجوده و این خلفه معنا این که متأخر چهار مرتبه این در این مرتبه نیست و در این حال باید ملتزم بشیم در این مرتبه هست فلازمه ایجادیت میگن این مطلب بجن البطلانه که شیء رو در مرتبه سابق لفرض کردن و در این حال مرتبهش مرتبه چهار مرتبه متأخر باشه این لازمه التزام به ایجادیت این اشکال به این بجن الفسادی داره معلوم شد؟
در مقام استعمال
میگه موجوده شه در مقام وضع که موجود نیست در مقام استعمال موجوده یکی در استعمال میکنی این ماده این معنای اسمی کلمه‌ای که اسم دلالت بر اون میکنه هیئت وارد میشه متأخر از این ماده که دلالت بر اون معنا میکنه و خود این هیئت سبب اون معناست پس اون معنا متأخر از اینه پس مرتبه ای شد مرتبه چهارم ما معذارک مجزم بشیم که این مرتبه چهار مرتبه قبله فیلزم ان یکون ما هو المتقدم متأخرا و ما هو المتأخر متقدما اینا یه اشکال
چهار مرتبه مقدمه این
مضمون
ماده نه مبروده
دیگه ما تو فهم معنا تو فهم مضمون معنا خیره مبروده به مقتضا
گفتیم
دو مقتضا ایجادیت شاخص شده ماده نه نه ایشون کلا شما پس مطلب بیان بیان من فاسد من که جسارت نمیکنم میگم نرسیدی بیان من فاسد حالا میگم به مقتضای ایجادیت در مرتبه چهارم میشه معنای حرفی نمیشه هیئت موجد معنای حرفی یعنی علتشه پس متأخر از هیئته هیئت هم متأخر از ماده ماده هم متأخر از مدلول اسمی درسته؟ فرجاش که درسته خب از این طرف خصوصیت هر معنای حرفی میگیم خصوصیتیست در معنای اسمی مقومشه منوعشه
این از مدلول
ماده نه مدلول ماده گفتن معنای حرفی سبر کنم معنای حرفی منوع معنای اسمی هست یعنی مصنفش هست یعنی
یه
خصوصیتی میده پس در این مرتبه هست دیگه اینو
بگو
پس به مقتضای این که به مقتضای این که منوع و مصنف معنای اسمی در این مرتبه سابقه هست و به مقتضای این که ایجادیه در مرتبه چهارمه فرض شیء فی المرتبة السابقة و فی المرتبة اللاحقة این خود همین است و باز اشکال سوم وقتی اشکال اینجوری زیاد شد واضح میشه که مطلب خیلی خرابه دیگه ایجادیت الفاظش معلوم میشه خوبه وقتی اشکال به این پرزوری مرتب برش وارد شد این معنیش اینه که یه مقایسه بیشتر نیست ایجادیت حروف این من فلسفه بلد نیستم کار نمیشه بله اما اجازه بدید این اشکال رو بیان بکنم بعد شما جواب از او دارید بدید جواب از من دارید سوم و چهارمش هم بگم اشکال سوم اینه که لازمه ایجادیت در خطاباتی که متضمن طلبه ایجادیت ها معناش لازمش این میشه چه شی در مرتبه یعنی یک شی رو ما فرض کنیم هم در مرتبه طلب که مرتبه طلب مرتبه متأخر از مطلوبه و هم فرض کنیم در مرتبه سابق که مرتبه معروض طلبه که سابق توضیح داره چون میگن اگه یک خطابی آمد سر تو من البصره یا سر امر باشه سر من البصره خطاب سر من البصره به مقتضای این که معنای من معنای ایجادی معناش اینه که سیر که در مرتبه سابقه که مرتبه مطلوبه مرتبه قبل از تعلق طلب طلب عارض بر مطلوب میشه این سیر در این مرتبه گرفته به مقتضای این که معنای حرفی معنای ایجادی پس کلمه من که اینجا میاد با هیئت ایجاد میکنه این معنا رو معلول کلمه اینه میشه، معلول این جمله میشه و در مسئله خود طلب واقع میشه که در مسئله لاحق از مطلوب و به مقتضای این که خصوصیتی در مطلوب اخذ شده لازمش اینه در متعلق باشه و در مسئله سابق باشه. پس اون معنایی که از کلمه من حاصل میشه که در مرتبه طلبه، که مرتبه لاحق از مطلوبه، در اون مرتبه این در این که در اون مرتبه باید ما اخذش بکنیم در مرتبه سابقه، یعنی در مرتبه متعلق مطلوب که نسبت به متعلق طلب که نسبتش با طلب نسبت عارض و معروضه. این یه خود قلمبه شد دو مرتبه توجیه دادم چهار برای ایجاهشه. یک مرتبه مرتبه متعلق طلب داریم که سیره، امر طلب متعلق به سیره و یک مرتبه مرتبه لاحقه که طلب مرتبه لاحقه است. من که دلالت می یعنی سبب میشه برای وجودش چیزی، یعنی در اون جایی که من میگم سر من البتره، از این کلمه هیئت یه مدلولی داره که طلب باشه و این من ایجاد میکنه در این مقام، در این مقامی که ذکر شد یه چیزی. پس این چیزی که معلول کلمه منه در مرتبه طلب شد، یعنی در مرتبه متأخر، مرتبهش مرتبه متأخر از مرتبه مطلوب شد و در این اینکه متعلق طلب سیر خاصه، یعنی معنای حرفی در متعلق طلب گرفته شده، فیلزم به مقتضای ایجادیت تأخر اون معنای حرفی و کنونهی فی مرتبه طلب و به مقتضای اینکه خصوصیتی است در مطلوب لازمش در مرتبه سابق باشه، فیل زن کون شیع فی مرتبت سابقه مرتبت هو سابقتا وال بلاحقه به این غیر معقول خلصه. خمس
چیز
رو بگیم
طلب نفسانه و طلب
اشاره نفسانه، هیچکی موزده دیگه نه، حالا یه بس توجه کنید نه، بس چارمیش هم بگم مثل اینکه میخواد بارون بیاد یه دفعه تحصیل نشه. اشکال چارم که تمام میکنیم بحثو به این اشکال چارم، میگم به این که یک مطلبی در خطابات در کلمات که صحبت میشه کسی جمله میگه، این جمله یه مدلول بذات داره یه مدلول بالعرض داره. این مدلول بذات مدلول بالعرض دوام میکنم فقط اصطلاح ایشون باشه در مقابل معلوم بذات و معلوم بالعرض که گفتن در جای خودش. الان کل حال مقصود واضحه، اسمش معلوم بذات و معلوم بالعرض، مقصود واضحه. میگن لفظ که دلالت میکنه بر مفهوم، بر یه معنای دلالت میکنه، این مفهوم در عالم مفهومی جست و در ذهن که جاش اینجاست، در این مقام اون مدلول اولی و مدلول به ذات این، لکنه معلومه که در خطابات نظر به خود این نیست. درسته ما لفظ میگیم، لیکن ما لفظ نمیگیم که فقط قصه، یعنی الفاظ گفته باشیم مثل سوت دادن، مقصودی داریم. اون مدلول بالعرض چون این عناوین که مدلول اولی کلماته، این به اعتبار فنائه بالخارج اون خارج میشه مدلول بالعرض. پس لفظ با این معنا با این مفهوم و با اون خارج اینجور نسبتشه که میگیم این دالون بر این مفهوم به مدلول بودن این به ذات ابتداءن و بالاصاله، و خارج مدلول بالعرض به اعتبار فناء المدلول اخذ المدلول فانیان فی که اثر در مقام مکالمات و خطابات همه اینا مربوط به خارج، مربوط به خارجه بر خود مفهوم، ما نمیخوایم اثر بار بکنیم. پس یه مدلول به ذاتی در خطابات هست و یه مدلول بالعرض.
یعنی مدلول به ذات مدلولات ثانویه،
حالا اسمش معقولات ثانوی معقولات اولی من خیلی بلد نیستم، همینه که تو لفظ میاد اصول ما میخونیم، این مفهوم و اون خارج، این مدلول اولیست اون مدلول ثانویست، این هر کسی عقلش میرسه. حالا اصطلاحش ایشون اسمش گذاشته مدلول به ذات مدلول بالعرض. اون وقت بیاییم ببینیم اگر بنا شد معنای حرفی واقعش واقع دیگه یک عنوان و معنونی طبیعی و مصداقی طبیعی و وجود خارجی چیزی نباشته باشه، اول و آخر معنای حرفی در تمام دنیا در جمیع عوالم همینی باشه که در ذهن میاد، ربط باشه به این وجودی که به کلمه ایجاد میشه. آخه معنایی که گفتیم این معنای حرفی ایجادیه اینه که هیچ ورایی نداره، تعبیر هم کردن لا وعاء له ولا مقام له الا رب الكلام، همین بین مفهومه. اگه معنای حرفی غیر از این هیچی نداره دیگه، واقعی نداره. میان این کلمه‌ای که مرکب، جمله‌ای که مرکب است از سه جز، موضوع و محمول و رد. این کلمه نسبت به دو جزءش مدلول به ذات و مدلول به العرض دار. نسبت به جزء سومش دیگه مدلول به ذات داره، مدلول به العرض نداره، به یک معنی حرفی برایی نداره، مفهوم نیست. تا اینکه بگیم این مفهوم رو مرآت یه چیزی گرفتیم، ماهیت نیست. تا اینکه بگیم مقصودمون حکم بر وجودش بوده و امثال داره، هیچی نیست، خودش دیگه مدلول بلعرض نداره. پس معلوم میشه اون قضیه که وارد میشه، ما باید بگیم این قضیه مدلول به ذاتش سه جزء داره، مدلول بلعرضش دو جزء داره. در خارج ممکنه قضیه مرکب بشه از دو جزء، اینکه خلاف ضرورت وجدانه.
سه جز نگفتن
نمیشه. پس این لازمه این که معنای حرفی هیچ عالمی نداره، هیچ وعایی نداره، مفهوم نیست، ماهیت نیست، یک شأن، یک کیفیتی از کیفیت وجوده که به لفظ یوجد این معنا و لفظ موجد اینه در ذهن سامی. خب پس اول و آخر معنای حرفی این، اون برخلاف مفاهیم، مفاهیم یک عنوانیست، یه معنونیست، یه ماهیتیست، یه وجودیست. مدلول به ذات در کلام اون ماهیت یا اون مفهومه، اون وجود یا اون معنون، اون مدلول به العرض. و هر جمله یه مدلول به ذات داره، یه مدلول به العرض، اینم هر کسی عقلش میرسه. بعضی
مفاهیم مدلوله، بی‌العرض نداره،
مثل
خود لفظ
معدول، مدلول به العرض نداره. نه، داره مدلول به العرض. میگن اونجوره که نسبتش نسبت طبیعی و فرد نیست، نسبت عنوان و معنونه. حالا ما
برسیم،
حالا از گوش بکنی شما، گوش بکنی. خلاصه این اگر بلا اشکال قضیه مرکبه از سه جزء، و این قضیه در ما باید بگیم قضایا به طور کلی برای قضایا مدلول بالعرض رو منکر بشیم، اصل قضایا فقط یه مدلول داره، اونم مدلول به ذات تمام بشه، این که نیست. بلا اشکال قضایا دو تا مدلول داره، یک مدلول به العرض، مدلول به ذات. این هست. اون وقت این قضیه ای که مدلول به العرض اگر سه جزء داره، یک جزءش مدلول موضوع، یکی مدلول محمول، یکی مدلول اون هیئت، پس معلوم شد معنای حرفی یک واقعی داره ورای اونی که تو ذهن میاد. به این خود اونی کسی که میگه هیچی نداره معنی حرفی، اول و آخرش همینیشی در ذهنه، پس معناش اینه معنای حرفی یه جزء از کلام مدلول بالعرض نداره. پس این قضیه مدلول بالعرضش چی میشه؟ دو جزء. از دو جزء که قضیه محقق نمیشه. و بالوجدان هست کسی میبینه که هر قضیه یه مدلول بالعرض داره. پس از این باز مطالب مسلمه واضحه خارجی که ما میبینیم از هر قضیه یه مدلول به ذات و یه مدلول بالعرض داریم، ما حسابشو میکنیم. و این که اگر بنا بود معنای حرفی به همین معنایی که این شخصی گفتیم، این مقصود به ایجادیتش نیست، این برو در زمین ایجادیتش کار کردن، این مربوط به اون اصل معنای حرفی است و واقعش به اون مدحبی که تصور کردیم که واقعی نداره، اول و آخر نه مفهوم و وجودی داره، نه عنوان و معنی داره، هیچی نداره، اول و آخرش همینیست که بین مفهوم پیدا میشه. اگر اول و آخرش همینه، بعد این فانی و چی باشه دیگه؟ این چیزی نداره غیر از خودش که فانی در او بشه. اون وقت پس معلوم میشه ما اینجا مدلول بالعرض در قضایای خارجیه، مدلول بالعرض هر قضیه‌ای دو جزء بیشتر نیست، و دو جزء که مدلول قضیه، قضیهش ترکیب نمیشه. و حالی که ما میبینیم بلوجدان یک قضیه خارجیه‌ای که یک اسمش مدلول بالعرضه برای خطابات ثابته، و مقتضای این کلام اینه که فقط نسبت به دو جزء ما مدلول بالعرض داشته باشیم، جزء سالشش مدلول بالعرض نداشته باشه، یعنی قضیه خارجیه مدلول بالعرض نداشته باشه. و این هم باز امریست به جنبستان خلاف وجدان هر کسی. پس بنابراین این چهار اشکالی که میگم نمیزمه به هم بکنی، اصلا میفهمه این معنای حرفی به این ترتیبی گفته شد و رو صورتش شاید ما مرتب ذکر کردیم در نوشته به این، در نوشته تغییرات ها به این مرتبی که ما ذکر کردیم معنای حرفی نیست، ولی هر کسی خیال میکنه معنای حرفی رو مرحوم میزه یه جوری گفته. بلد اینجوری که ما میگیم. حالا باز مرتب ذکرش کردیم، لیکن به این چهار اشکالی که نقل کردیم، چون این چهار اشکال عمده اشکالات مربوط به یه امور خارجیه واضح هست، از این میفهمیم که اون بیان مغالطه محضه. این ملخصه، این اشکالات به مقداری که ما بلد بودیم توضیحشو بدیم. البته گفتیم این اشکالات رو ما نقل کردیم از تقریرات ایشون و مقالات من ندارم تا اینکه ببینم قبلا هم نوشتم تقریرات مقالات تا ببینم مطابقه. ما داره بله مقالات رو تا اول داره. من دیگه میامد به یکی دوزار تلفون کردم نفشتم بهتره گیرمون نیاد. بگید اگه ما بیان کردیم که این اشکالات در این که صورت داره و موکول به یه مطلب واضح عرفی خیلی بی اساسه. اگه اثبات کردیم خیلی بی اساسه، چون کتاب اصلی رو ندیدیم، برخوردش به مقرر فقط میشه. ما اینقدر حق داریم که به مقرر مثلا بگیم حرفاش بی اساسه. انشاءالله ایشون اشتباه کرده در نقل، اشکالات واقعش جور دیگه بوده. اینجور میگیم بعد بیان میکنیم انشاءالله.